که بیننده و شنونده یه رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 18 روز از فروردین ماه زیباست. با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن عناوین مهمترین خبرها. در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان 8 تن دیگر کشته شدند. چین اعلام کرد در مقابل تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی به هر بهایی مقابله خواهد کرد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازد. دوم جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل، 8 فلسطینی دیگر کشته و صدها تن زخمی شدند. با احتساب کشته‌های روز جمعه، شمار کشته‌های فلسطینیان غزه و کرانه باختری در 8 روز اخیر به 30 تن رسید و تعداد مجروحین از 2000 تن فراتر رفت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از جنگ 4 سال پیش میان اسرائیل و حماس در غزه وضعیت فعلی وخیم‌ترین بحران در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان است. راهپیمایی فلسطینیان از جمعه گذشته آغاز شد و به گفته آنان تا 25 اردیبهشت ماه سالروز تأسیس اسرائیل ادامه می‌یابد. حماس و سایر حامیان این اعتراض گفتند جامعه جهانی باید اسرائیل را برای احقاق حق بازگشت بر اساس قطعنامه 191 شورای امنیت زیر فشار بگذارد. ارتش اسرائیل همچنین پیش از ظهر جمعه مرزهای مشترک با غزه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد، به این مفهوم که نزدیک شدن افراد به آن می‌تواند خطر جانی جدی داشته باشد. وزارت بازرگانی چین پس از تهدید جدید رئیس جمهوری آمریکا به وضع 100 میلیارد دلار تعرفه دیگر بر کالاهای چینی هشدار داد عقب نخواهد نشست و به هر بهایی با این تعرفه‌های تجاری مقابله خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دلیل وضع تعرفه‌های اضافی بر کالاهای چینی را تجارت غیرمنصفانه چین و دزدی مالکیت معنوی در این کشور اعلام کرده است. دونالد ترامپ همچنین گفته است بسته به روش محاسبه آمریکا در برابر چین 504 میلیارد دلار و به روایت دیگر 375 میلیارد دلار کسری تجاری دارد که ناشی از تجارت غیرمنصفانه با چین است. ساعتی بعد از تهدید جدید دونالد ترامپ، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این کشور گرچه در پی جنگ تجاری با آمریکا نیست، اما از چنین جنگی هم هراس ندارد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازد. احمد علم‌الله خدا در نماز جمعه این هفته مشهد خطاب به حسن روحانی گفت: روزی گفتید دستتان روی دکمه فیلتر نخواهد رفت و حالا می‌خواهید فیلتر کنید، این را به گردن رهبری نیندازید. در هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی تلگرام در ایران مطرح شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود تصمیم فیلتر شکن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم افزار قطع می شود. جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی نهادهای حقوق بشری به نقض آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندان متهم شده است. به گزارش منابع پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی سرگی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه که ماه گذشته همراه با دخترش با سم اعصاب نویچوک مسموم شده بود، رو به بهبود توصیف شده است. به گفته مقامات پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی یولیا، دختر سرگی اسکریپال، هم از دو هفته پیش بهبود یافته است. پزشکان بیمارستان سالزبوری میگویند بهبود سرگی اسکریپال به خوبی پیش می‌رود و تا حدودی توانایی حرف زدن دارد. دولت بریتانیا و اتحادیه اروپای روسیه را متهم کردند که در مسموم کردن سرگی اسکریپال و دخترش نقش اصلی را داشته است. مسکو با رد این اتهام، این اقدام را تبانی کشورهای غربی علیه روسیه توصیف کرده است. به تازگی مرکز تحقیقات تسلیحات شیمیایی بریتانیا اعلام کرد که نمیتواند منبع دقیق سم اعصاب را شناسایی کند، هرچند احتمال دارد که یک دولت پشت ماجرا باشد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز به تازگی متهم شده است که در قطعیت نقش روسیه در مسمومیت سرگئی اسکریپال اقرار کرده است. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران از احتمال افزایش 10-15% بهای مسکن در نیمه اول سال 97 خبر داد. حسام عقبایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران گفت در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران حتی تا 30% نیز افزایش پیدا کرد. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران همچنین با اشاره به عبور نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی گفت تا پاییز سال گذشته بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت می‌کرد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز و عدم کنترل نقدینگی قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی عبور کرد. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در ماه‌های پایانی سال 96 پیش‌بینی کرده بود که در سال 97 قیمت مسکن نهایتاً 2% بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 50% بارندگی و وجود 350 هزار چاه غیر مجاز خبر داد. علی مراد اکبری روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت معیشت عده‌ای به این چاه‌ها گره خورده، بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه‌ها بسیار دشوار است. خبرگزاری ایسنا هم روز پنجشنبه 16 فروردین ماه در گزارشی نوشت که بارندگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش ورودی آب به سدها در سال گذشته در کل ایران تقریباً 14 میلیارد متر مکعب بود که این عدد امسال به حدود 10 میلیارد متر مکعب رسیده و کاهشی حدود 27% را نشان می‌دهد. داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی نیز در نشست خبری خود در پایان سال 96 اعلام کرده بود که ایران سال 97 با خشکسالی شدیدی روبرو خواهد بود. درباره ادامه تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل و خشونت‌های بین اسرائیل و تظاهرکنندگان امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، انگیزه فلسطینیان از این تظاهرات که در طول هفته پیش کمی آرام‌تر شده بود چیه و چرا به درگیری کشته شد؟
البته می‌دونید که سابقه این قضیه برمی‌گرده به 1976 و روز 30 مارس که شروع این درگیری ها در امسال هم بوده، به عنوان روز زمین یا یوم الارض شناخته میشه در میان فلسطینی ها و روزیست که به اصطلاح فلسطینی ها سعی میکنن از طریق اعتراض های مختلف حق بازگشت فلسطینی ها رو که از فلسطین و اسرائیل خارج شدن به سرزمین های خودشون تثبیت بکنن و میخوان که به صورت جامعه بین‌المللی فشار بیاره روی اسرائیل یک چنین حقی برای اونا رسمیت شناخته بشه. این بار گروه حماس از فلسطینی‌های نوار غزه دعوت کرده بود که در امتداد مرزها تظاهر بکنن و اسرائیلی‌ها گفته بودن که به مرز نزدیک نشن. در این حال وقتی این درگیری‌ها شروع شد، از یک طرف پرتاب سنگ، از طرف دیگه پرتاب گلوله های به اصطلاح گاز اشکاور و اینها رو به هم دیگه بیشتر درگیر کرد و فلسطینی ها اقدام کردن به سوزوندن لاستیک برای اینکه اثر گاز اشکاور رو کم بکنن و همینطور این درگیری ها ادامه پیدا کرد تا اینکه تعدادی از فلسطینی ها حدود 17 نفر هفته گذشته و 10 نفر همین روز گذشته کشته شدن و بین 1000 تا 1500 نفر هم زخمی شدن.
مراجع بین المللی و کشورهای اروپایی یا آمریکا تا چه حد میتونن به برقراری آرامش کمک کنند؟
به دنبال درگیری هفته قبل، سازمان ملل خواهان بررسی مستقل قضیه شد که اسرائیل این رو به شدت رد کرد و قبول نکرد، ولی در هر صورت اروپایی ها به سازمان ملل از طرفین خواستن که خیشتنداری بکنن و در واقع جلوی دامنه درگیری رو بکنن. ولی با توجه به این که این مراسم، یا اگر اسمش رو مراسم بذاریم، این دعوت به تظاهرات به مدت 6 هفته هستش و معمولا روزهای جمعه تشدید میشه، بعید میدونم که در ظرف هفته های آینده این کاهش پیدا بکنه و دعوت به آرامش و اجتناب از درگیری نتیجه داشته باشه.
در میان موضع ایران و دیگر کشورهای اسلامی چه تأثیری در این وضعیت داره؟
ایران و کشورهای اسلامی منطقه خلیج فارس، به خصوص ایران عربستان، بر سر سایر سیاست‌های منطقه‌ای با هم دیگه در حال رقابت هستند و رد و بدل میکنن یک سری واژگان نامانوس در اصطلاح زبان دیپلماسی رو. در مورد این واقعه به خصوص، ایران تا حد غیر به اصطلاح بی سابقه ای سکوت کرده، اما عربستان، ولیعهد عربستان در خلال هفته گفته بود که اسرائیلی‌ها حق دارن سرزمین خودشون رو داشته باشن و پادشاه عربستان در واقع این رو یک مقداری تلطیف کرده بود و حمایت کرده بود از اینکه بالاخره مسئله فلسطینی‌ها باید حل بشه. ولی در هر صورت در مورد این موضوع به خصوص هیچ گونه واکنش دقیقی رو به جز این که به اصطلاح اون حمایت سنتی رو از مورد فلسطینی انجام بدن تا به حال ما ندیدیم. شاید یک دلیلش این باشه که این اقدامات از طریق حماس صورت میگیره و نه از طریق به اصطلاح دولت رسمی فلسطین.
در شرایط فعلی دولت اسرائیل چه اقداماتی داشته و اصلا آیا امیدی به بازگشت آرامش وجود داره؟
معمولاً زمان باید این قضیه رو حل بکنه. این نوع درگیری ها نه شدتش اینقدر هستش که کفه ترازو رو در یک طرف تغییر بده و نه میتونه به اصطلاح با درگیری در این صد میشه به مخاصمه 70 ساله خاتمه داد. مسئله مهم این هستش که به زودی سالگرد 70مین سال اعلام استقلال فلسطین، اعلام استقلال اسرائیل هست و این که دولت آمریکا به رسمیت شناخته به اصطلاح پایتخت اسرائیل رو به عنوان اورشلیم یا بیت المقدس یک عامل تشدید کننده است. در حال حاضر در مقابل این وضعیت تنها کاری که اسرائیل کرده مرز غزه رو در واقع بسته اعلام کرده، به معنای این هستش که نزدیک شدن غیر نظامی ها به خصوص و نظامی ها به طریق اولا به مرز بسته و به مرز غزه به طور یقین با واکنش اسرائیلی ها روبرو خواهد شد و این یک عامل تشدید کننده است. امیدواریم که دو طرف به این نتیجه برسن که از حرکات تحریک‌آمیز خودداری بکنن تا این تظاهرات تمام بشه و بشه مسائل رو پشت میز مذاکرات حل و فصل کرد.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
2-42-021-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید. ما بهترین شنونده شما هستیم.
من هستم از تهران. میخواستم بگم که کسایی که از حقوق فلسطینی ها و کشور فلسطین دفاع میکنن برن تاریخ رو بخونن. آیا در طول تاریخ 3000 ساله و 7000 ساله کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نه؟ وجود نداشته، شما برای هیچ چرا مردم مسلمان و یهودی رو به جان هم دیگه میندازین و کشتار میکنین؟
آقای خامنه‌ای نامه را خوندی؟ یه فکری بکن، دست از یمن و سوریه و لبن بردار، یا برای همون لبن بشین که خواهی بر خوش بگذره. دیگه ایران عجیب ایسا خرابدار نکن آقای خامنه‌ای. بس کن دیگه، بس، تا چه میخوای دیگه ارا بدی؟
18 فروردین سالروز شهادت از لومانه هویدا، این روز تحییت میدم به تمام مردم ایران، کسی که تمام وقتش رو صرف ایران کرد، یک ایران دوست که هیچ کدوم از احزاب نه چپ نه راست در اون روز اعتراض نکردن به اعدامش.
از آسمان ایران و هوای یک روز بهاری براتون بگم. سازمان هواشناسی ایران امروز برای 10 استان رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده. بنا به این پیشیابی امروز بر میزان بارش‌ها در استان‌های اصفهان، همدان، مرکزی و شمال خوزستان افزوده می‌شود. همچنین آسمان مناطق جنوب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی و شمالی البرز هم شاهد باران و باد شدید خواهند بود. بنا به این پیشیابی امروز برخی مناطق شرقی وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک شدید را دارد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط مهمترین خبرها. در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل، 8 فلسطینی دیگر کشته و از صدها نفر زخمی شدند. چین اعلام کرد در مقابل تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی به هر بهایی مقابله خواهد کرد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازد. به گزارش منابع پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه که ماه گذشته همراه با دخترش با سم اعصابی به نام نوویچوک مسموم شده بود، رو به بهبود توصیف شده است. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران از احتمال افزایش 15% بهای مسکن در نیمه اول سال 97 خبر داد. معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید بیش از 350 هزار حلقه چاه غیر مجاز در ایران وجود دارد. معاون وزیر کشور ایران میگوید در سال 96 بر اثر حوادث غیر مترقبه 771 نفر کشته شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 24 شخص و 14 نهاد و شرکت روسی را به لیست تحریم‌های روسیه افزوده است. دادگاهی در سئول پارک گونه رئیس جمهوری سابق کره جنوبی را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرتش به 24 سال حبس محکوم کرد. در خبرها آمده که زین العابدین قربانی، امام جمعه رشت و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان گیلان برکنار شد. این خبر حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و در رسانه‌های نوشتاری امروز هم به اون پرداخته شده. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار با ماست روایت روزنامه‌های امروز رو از این ماجرا و دلایل این برکناری برامون بگه.
روزنامه اعتماد امروز خبر داده که آقای محمد محمدی گلپایگانی که رئیس دفتر آقای علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی هست، روز پنجشنبه به رشت سفر کرده و در اونجا فردی که روحانی هست به عنوان رسول فلاحتی اما پیشتر اسمش خیلی شناخته شده نبود رو به عنوان نماینده جدید آقای خامنه‌ای در استان گیلان منصوب کرده و همچنین به عنوان امام جمعه رشت به معنای برکناری این انتصاب به معنای برکناری آقای زین العابدین قربانی هست. آقای گلپایگانی اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته گفته این اواخر آقای قربانی بسیار آزرده شد از سوی افرادی که در استان گیلان فعالیت میکردن و ایشون رو متهم کردن به مشکلاتی که روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران بیشتر این رو باز کرده و نوشته که یک مجتمع تجاری ساخته شده بوده در کنار مسلای رشت که این مجتمع تجاری در واقع از سوی آقای زین العابدین قربانی ساخته شده بود، امام جمعه رشت، و بعد از اون که افرادی که خریداری کرده بودن، پیش خرید کرده بودن، اون اماکن مورد نظر بهشون واگذار نشده بود، اونها اعتراضاتی داشتن و در نهایت آقای قربانی برای اینکه پاسخ اونها را بده گفته بود که این مجتمع متعلق به رهبر جمهوری اسلامی هست. حالا روزنامه جوان نوشته که آقای محمدی گلپایگانی در اظهارات خودش تأکید کرده که این مجتمع مربوط به آقای خامنه‌ای نیست، بلکه تحت نظر امام جمعه رشت و ستاد شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در واقع ساخته شده. یک موضوع مهم دیگه‌ای که وجود داره اینه که کلن کسی که منصوب شده به جای آقای قربانی 30 سال کوچکتر از ایشون هست، دست کم متولد 1341 هست، همونطوری که امام جمعه‌ای که در تبریز هم منصوب شد به جای آقای مشتهید شبستری، ایشون هم متولد 1341 بود. یعنی یک جور جوانگرایی رو هم آقای خامنه‌ای در حال انجامش هست در میان ائمه جمعه سراسر کشور.
آقای رفیع‌زاده، در حال حاضر امامان جمعه در ایران چه نقشی دارن؟
امامان جمعه در همه حوزه ها صحبت می کنن. امروز برای نمونه روزنامه شهر گزارش داده که امام جمعه برازجان آقای حسن مسلح که همین چند روز پیش از برگزاری کنسرت در یکی از شهرهای کوچیک جلوگیری کرد و حمایت کرد، یک روحانی رو که حمله کرده بود به یکی از این کنسرت ها، گفته که کنسرت ها و اساساً موسیقی باعث افسردگی میشه و انواع مختلف بیماری ها رو ایشون نسبت داده به موسیقی، یعنی در حوزه موسیقی دخالت میکنن. همونطوری که همین روزنامه نوشته آقای علم‌الهدی گفته که آقای روحانی یعنی رئیس جمهور بی خود گفته که دست ما روی دکمه فیلتر نمیره، یعنی تا حق دارن تا حد رئیس جمهور رو هم اظهاراتش رو زیر سوال ببرن. و از طرفی همونطوری که روزنامه کیهان گزارش داده، امروز امام جمعه تهران تهدید کرده اسرائیل رو به نابودی و گفته که اگر میخواهید تلاوی با خاک یکسان بشه دوباره به حزب الله حمله کنید. یعنی در همه حوزه‌ها امامان جمعه دخالت میکنن و البته هر کدوم در منطقه خودشون یک امپراتوری کوچیک دارن و کشور رو به شکل ملک و طوائفی درآورده.
نگاه عمومی به امام جمعه به روایت روزنامه‌های ایران چگونه است؟
امروز همزمان با همین تغییر تحولاتی که در میان ائمه جمعه ایجاد شده و روندی که آغاز شد از سوی رهبر جمهوری اسلامی، روزنامه آلمان در تیتر یک خودش نوشته که مردم به نظرسنجی کانال تلگرامی آقای احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نگفتن. ایشون یک نظرسنجی گذاشته بود در کانال تلگرامیش و خواستار این شده بود که مردم نظر بدن که آیا بعد از فیلتر تلگرام حاضرن با فیلتر شکن به تلگرام دوباره دسترسی داشته باشن یا از اپ‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده خواهند کرد، که به نوشته این روزنامه 91% کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند گفتن که با فیلتر شکن حاضرن بار دیگر به تلگرام دسترسی بکنن پیدا بکنن، و این در حالی که به نوشته روزنامه جهان سنت آقای علم‌الهدی این نظرسنجی رو هم نادیده گرفته. یعنی فاصله و شکاف نظر امام جمعه با نظر مردم بسیار زیاد هست و این رو میشه در سطوح مختلف و در مسائل مختلف هم مشاهده.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جمعه دادگاهی در کره جنوبی، خانم پارک گونهه رئیس جمهور سابق اون کشور رو به اتهام ارتباط با شبکه‌های فساد مالی به 24 سال زندان محکوم کرد و علاوه بر اون به خاطر ارتکاب جرایمی همچون پرداخت و دریافت رشوه ایشون رو به پرداخت 18 میلیارد وون معادل حدوداً 17 میلیون دلار محکوم کردند. حالا بنده اینجا هاج و واج موندم که آیا حکومت کره جنوبی حکومت عدل علی است یا حکومت و نظام سید علی؟
سانسور اخیری که انجام شده راجع به لوگو تیم روم ایتالیا، سانسور پستانای این لوگ یک فاجعه است برای ایرانیان. این در تاریخ تیم روم ثبت خواهد شد که مردم ایران یه همچین کاری کردن، یه همچین فکر می کنن. در واقع مردم ایران یک مورد جوش شده.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی راستنپور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی 4-1 استقلال مقابل سیاه جامگان مشهد که این تیم رو روانه دسته پایین‌تر کرد. سیاه جامگان در حالی سقوط کرد که در طول فصل چند بار اسمش عوض شد و حتی در حال حاضر قطعاً مشخص نیست که سیاه جامگان یا مشکی پوشانه، ولی در حال با حاشیه‌های زیادی درگیر بودند و با نتایج ضعیف سقوطشون به دسته پایین‌تر قطعی شد. استقلال هم با این برتری، با تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا، با یه بازی بیشتر نسبت به زوباهن در رده دوم جدول قرار گرفت. تیم سایپا هم تونست با نتیجه 4-2 نفت تهران رو ببره و مثل استقلال 47 امتیازی شد. امروز اگه پرسپولیس مقابل پدیده مشهد یه تساوی هم به دست بیاره قهرمانیش قطعی میشه، اما حتی این امکان وجود داره که پیروز نشه اما باز امروز قهرمان بشه، در اون صورت که زوباهن در برابر سپیدرود رشت به برتری نرسه، که خب ببینیم امروز چه اتفاقاتی در جریان رقابت‌های لیگ برتر رخ خواهد داد. اما امشب رویداد مهم UFC 223 در بروکلین در نیویورک برگزار خواهد شد که بسیار خبرساز بوده و طی روزهای اخیر خبرسازترین رویداد ورزشی دنیا بوده، خصوصا در پی بازداشت کانر مکگرگور، فوق ستاره رشته MMA هنرهای رزمی ترکیبی در نیویورک، بعد از اینکه او از ایرلند به اتفاق دوستانش با جت اختصاصی به آمریکا رفتند و در دفاع از دوست خودشون آرتیم لوبوف که درگیر شده بود در هتل با حبیب نورماگمدوف، دیگر ستاره MMA از کشور روسیه، اونا هم اومدن و به تلافی مقابل اتوبوس قهرمانان در ورزشگاه قرار گرفتند و سعی کردند که به اتوبوس آسیب بزنن، با حمله با چرخ دستی و صندلی به اتوبوس حمله کردند و در پی این اتفاقات تعدادی از کسایی که داخل اتوبوس هم بودن مضروب شدن و امکان رقابت رو امشب از دست دادن و خود کانر مکگرگور هم از سوی پلیس نیویورک احضار و بازداشت شد. امشب مهمترین مسابقه رو حبیب نورماگمدوف برگزار میکنه که در کانون توجهات بوده طی روزهای اخیر، با توجه به حوادثی که رخ داد این قهرمان روس بدون شکسته در رقابت‌های MMA. و خبر آخر، رقابت‌های بسکتبال نوجوانان آسیا، ملی پوشان ایران بعد از پیروزی‌هایی که به دست آوردن برای اینکه بتونن به نیمه نهایی برسن و سهمیه رقابت‌های جام جهانی نوجوانان رو به دست بیارن، بعد از سد نیوزلند عبور می‌کردن اما موفق به این کار نشدن و از راهیابی به دور بعد و کسب سهمیه رقابت‌های نوجوانان جهان باز موندن. شنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. نیمه وقت ایران و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم و با شما خواهم بود با عناوین مهمترین خبرها. هشتن دیگر در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان کشته شدند.
چین اعلام کرد در مقابل تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی به هر بهایی مقابله خواهد کرد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازد. در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل 8 فلسطینی دیگر کشته و صدها تن زخمی شدند. با احتساب کشته‌های روز جمعه، شمار کشته‌های فلسطینیان غزه و کرانه باختری در 8 روز اخیر به 30 تن رسید و تعداد مجروحین از 2000 تن فراتر رفت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از جنگ 4 سال پیش میان اسرائیل و حماس در غزه وضعیت فعلی وخیم‌ترین بحران در مناسبات اسرائیل و فلسطینیان است. راهپیمایی فلسطینیان از جمعه گذشته آغاز شد و به گفته آنان تا 25 اردیبهشت سالروز تأسیس اسرائیل ادامه می‌یابد. حماس و سایر حامیان این اعتراض گفتند جامعه جهانی باید اسرائیل را برای احقاق حق بازگشت بر اساس قطعنامه 191 شورای امنیت زیر فشار بگذارد. ارتش اسرائیل همچنین پیش از ظهر جمعه مرزهای مشترک با غزه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد، به این مفهوم که نزدیک شدن افراد به آن میتواند خطر جانی جدی داشته باشد. وزارت بازرگانی چین پس از تهدید جدید رئیس جمهوری آمریکا به وضع 100 میلیارد دلار تعرفه که دیگر بر کالاهای چینی، هشدار داد عقب نخواهد نشست و به هر بهایی با این تعرفه‌های تجاری مقابله خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دلیل وضع تعرفه‌های اضافی بر کالاهای چینی را تجارت غیرمنصفانه چین و دزدی مالکیت معنوی در این کشور اعلام کرده است. دونالد ترامپ همچنین گفته است بسته به روش محاسبه آمریکا در برابر چین 504 میلیارد دلار و به روایت دیگر 375 میلیارد دلار کسری تجاری دارد که ناشی از تجارت غیرمنصفانه با چین است. ساعتی بعد از تهدید جدید دونالد ترامپ، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد این کشور گرچه در پی جنگ تجاری با آمریکا نیست، اما از چنین جنگی هم هراسی ندارد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیندازد. احمد علم‌الخدا در نماز جمعه این هفته مشهد خطاب به حسن روحانی گفت: روزی گفتید دستتان روی دکمه فیلتر نخواهد رفت و حالا می‌خواهید فیلتر کنید، این را به گردن رهبری نیندازید. در هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در ایران مطرح شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. پیشتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود تصمیم فیلتر شدن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم افزار قطع می شود. جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی نهادهای حقوق بشری به نقض آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندان متهم شده است. به گزارش منابع پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه که ماه گذشته همراه با دخترش با سم اعصاب به نام نوویچوک مصدوم شده بود، رو به بهبود توصیف شده است. به گفته مقامات پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی یولیا دختر سرگئی اسکریپال هم از دو هفته پیش بهبود یافته است. پزشکان بیمارستان سالیزبوری میگویند بهبودی سرگئی اسکریپال به خوبی پیش می‌رود و تا حدودی توانایی حرف زدن دارد. دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا روسیه را متهم کردند که در مسموم کردن سرگئی اسکریپال و دخترش نقش اصلی را داشته است. مسکو با رد این اتهام این اقدام را توانی کشورهای غربی علیه روسیه توصیف کرده و به تازگی مرکز تحقیقات تسلیحات شیمیایی بریتانیا اعلام کرد که نمیتواند منبع دقیق سم اعصاب را شناسایی کند، هرچند احتمال دارد که یک دولت پشت ماجرا باشد. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز به تازگی متهم شده است که در قطعیت نقش روسیه در مسمومیت سرگئی اسکریپال اغراق کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران از احتمال افزایش 10-15% بهای مسکن در نیمه اول سال 97 خبر داد. حسام عقبایی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران گفت در زمستان سال گذشته قیمت مسکن در برخی از مناطق تهران حتی تا 30% نیز افزایش پیدا کرد. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران همچنین با اشاره به عبور نرخ تورم مسکن از نرخ تورم عمومی گفت تا پاییز سال گذشته بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت می‌کرد، اما با توجه به افزایش نرخ ارز و عدم کنترل نقدینگی قیمت مسکن از نرخ تورم عمومی عبور کرد. حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در ماه‌های پایانی سال 96 پیش‌بینی کرده بود که در سال 97 قیمت مسکن نهایتاً 2% بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 50% بارندگی و وجود 350 هزار چاه غیرمجاز خبر داد. علی مرادکبری روز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت معیشت عده‌ای به این چاه‌ها گره خورده، بنابراین کنترل و مسدود کردن این چاه‌ها بسیار دشوار است. خبرگزاری ایسنا هم روز پنجشنبه 16 فروردین ماه در گزارشی نوشت که بارندگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش ورودی آب به سدها در سال گذشته در کل ایران تقریباً 14 میلیارد متر مکعب بود که این عدد امسال به حدود 10 میلیارد متر مکعب رسید و کاهشی حدود 27% را نشان می‌دهد. داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی نیز در نشست خبری خود در پایان سال 96 اعلام کرده بود که ایران سال 97 با خشکسالی شدیدی روبرو خواهد بود. درباره ادامه تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل و خشونت‌های بین اسرائیل و تظاهرکنندگان امروز با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، انگیزه فلسطینیان از این تظاهرات که در طول هفته پیش کمی آرام‌تر شده بود چیه و چرا به درگیری کشیده شد؟
البته می‌دونید که سابقه این قضیه برمی‌گرده به 1976 و روز 30 مارس که شروع این درگیری ها در امسال هم بوده، به عنوان روز زمین یا یوم الارض شناخته میشه در میان فلسطینی ها و روزی است که به اصطلاح فلسطینی ها سعی میکنن از طریق اعتراض های مختلف حق بازگشت فلسطینی ها رو که از فلسطین و اسرائیل خارج شدن به سرزمین های خودشون تثبیت بکنن و میخوان که به صورت جامعه بین‌المللی فشار بیاره روی اسرائیل که یک چنین حقی برای اونا رسمیت شناخته بشه. این بار گروه حماس از فلسطینی‌های نوار غزه دعوت کرده بود که در امتداد مرزها تظاهر بکنن و اسرائیلی‌ها گفته بودن که به مرز نزدیک نشن. در این حال وقتی این درگیری‌ها شروع شد، از یک طرف پرتاب سنگ، از طرف دیگه پرتاب گلوله های به اصطلاح گاز اشکاور و اینها رو به هم دیگه بیشتر درگیر کرد و فلسطینی ها اقدام کردن به سوزوندن لاستیک برای اینکه اثر گاز اشکاور رو کم بکنن و همینطور این درگیری ها ادامه پیدا کرد تا اینکه تعدادی از فلسطینی ها حدود 17 نفر هفته گذشته و 10 نفر همین روز گذشته کشته شدن و بین 1000 تا 1500 نفر هم زخمی شدن.
مراجع بین المللی و کشورهای اروپایی یا آمریکا تا چه حد میتونن به برقراری آرامش کمک کنند؟
به دنبال درگیری هفته قبل، سازمان ملل خواهان بررسی مستقل قضیه شد که اسرائیل این رو به شدت رد کرد و قبول نکرد، ولی در هر صورت اروپایی‌ها به سازمان ملل از طرفین خواستن که خیشتنداری بکنن و در واقع جلوی دامنه درگیری رو بکن. ولی با توجه به این که این مراسم، یا اگر اسمشو مراسم بذاریم، این دعوت به تظاهرات به مدت 6 هفته هستش و معمولا روزهای جمعه تشدید میشه، بعید میدونم که در ظرف هفته های آینده این کاهش پیدا بکنه و دعوت به آرامش و اجتناب از درگیری نتیجه داشته باشه.
در میان موضع ایران و دیگر کشورهای اسلامی چه تأثیری در این وضعیت داره؟
ایران و کشورهای اسلامی منطقه خلیج فارس به خصوص ایران عربستان بر سر سایر سیاست‌های منطقه‌ای با هم دیگه در حال رقابت هستند و رد و بدل میکنن یک سری واژگان نامانوس در به اصطلاح زبان دیپلماسی رو. در مورد این واقعه به خصوص ایران تا حد غیر به اصطلاح بی سابقه ای سکوت کرده، اما عربستان ولیعهد عربستان در خلال هفته گفته بود که اسرائیلی‌ها حق دارن سرزمین خودشون رو داشته باشن و پادشاه عربستان در واقع این رو یک مقداری تلطیف کرده بود و حمایت کرده بود از اینکه بالاخره مسئله فلسطینی ها باید حل بشه. ولی در هر صورت در مورد این موضوع به خصوص هیچ گونه واکنش دقیقی رو به جز این که به اصطلاح اون حمایت سنتی رو از مورد فلسطینی انجام بدن تا به حال ما ندیدیم. شاید یک دلیلش این باشه که این اقدامات از طریق حماس صورت میگیره و نه از طریق به اصطلاح دولت رسمی فلسطین.
در شرایط فعلی دولت اسرائیل چه اقداماتی داشته و اصلا آیا امیدی به بازگشت آرامش وجود داره؟
معمولا زمان باید این قضیه رو حل بکنه. این نوع درگیری ها نه شدتش اینقدر هستش که کفه ترازو رو در یک طرف تغییر بده و نه میتونه به اصطلاح با درگیری در این صد میشه به مخاصمه 70 ساله خاتمه داد. مسئله مهم این هستش که به زودی سالگرد 70مین سال اعلام استقلال فلسطین اعلام استقلال اسرائیل هست و این که دولت آمریکا به رسمیت شناخته به اصطلاح پایتخت اسرائیل رو به عنوان اورشلیم یا بیت المقدس یک عامل تشدید کننده است. در حال حاضر در مقابل این وضعیت تنها کاری که اسرائیل کرده مرز غزه رو در واقع بسته اعلام کرده، به معنای این هستش که نزدیک شدن غیر نظامی ها به خصوص و نظامی ها به طریق اولا به مرز بسته و به مرز غزه به طور یقین با واکنش اسرائیلی ها روبرو خواهد شد و این یک عامل تشدید کننده است. امیدواریم که دو طرف به این نتیجه برسن که از حرکات تحریک‌آمیز خودداری بکنن تا این تظاهرات تمام بشه و بشه مسائل رو پشت میز مذاکرات حل و فصل کرد.
آقای روشندر، سپاس از همراهی شما.
خواهش.
دیدگاهاتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. خبر از ما، نظر از شما. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم. حالا به چند پیام از مخاطبان رادیو فردا با هم گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای و مسئولین محترم، موشک بالستیک به چه درد ما می‌خورد؟ موشکی که کلاهک اتمی هم کند به چه درد ما می‌خورد؟ کل کل کردن با آمریکا و اروپایی‌ها به چه درد ما می‌خورد؟ کمک به فلسطین و سوریه و حزب الله و یمن به چه درد ما می‌خورد؟ ما معاش و زندگی می‌خواهیم. ما کشاورزان حمایت می‌خواهیم.
خامنه‌ای می‌خواستیم اینو بگیم که یه زمانی که می‌گفتن مرد در شاه مردم انقلابی بود، حالا مردم برگشتن میگن مرد در خامنه‌ای، حالا شدن ضد انقلاب.
بنده روی سخنم با آقای روحانی رئیس جمهور و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌بودجه کشور هست. بازنشسته جهاد کشاورزی هستم. 8 ماه پیش بازنشست شدم با حقوقی معادل حدود 15 یورو در روز. 10 سال از عمرم در مناطق محروم خدمت کردم، با این حقوق بازنشست شدم. خب چرا پاداش آخر خدمت ما رو نگه داشتن؟ الان 8 ماه است. شما چه انادی به بازنشسته ها دارید؟ نمایندگان مجلس، چرا شما در خواب هستید؟ خب یک فکری بکنید.
عناوین مهمترین خبرها.
در دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل، 8 فلسطینی دیگر کشته و صدها نفر زخمی شدند. چین اعلام کرد در مقابل تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی به هر بهایی مقابله خواهد کرد. امام جمعه مشهد حسن روحانی را متهم کرد که می‌خواهد فیلتر تلگرام را به گردن رهبر جمهوری اسلامی بیاندازد. به گزارش منابع پزشکی بریتانیا، وضعیت جسمی سرگئی اسکریپال، جاسوس پیشین روسیه که ماه گذشته همراه با دخترش با سم اعصاب به نام نوویچوک مسموم شده بود، رو به بهبود توصیف شده است. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران از احتمال افزایش 15% بهای مسکن در نیمه اول سال 97 خبر داد. معاون وزیر جهاد کشاورزی میگوید بیش از 350 هزار حلقه چاه غیر مجاز در ایران وجود دارد. معاون وزیر کشور ایران میگوید در سال 96 بر اثر حوادث غیر مترقبه 771 نفر کشته شدند. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 24 شخص و 14 نهاد و شرکت روسی را به لیست تحریم‌های روسیه افزوده است. دادگاهی در سئول پارک گونه رئیس جمهور سابق کره جنوبی را به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از قدرتش به 24 سال حبس محکوم کرد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نواندیشی دینی با دموکراسی هیچ گونه سازگاری نداره. دو تا چیز کاملا مختلف هستن و هر چیزی تا حالا در رابطه با روشنفکری دینی و نواندیشی دینی گفته شده یک شالاتانیزم بیشتر نیست. دین با دموکراسی هیچ گونه ارتباطی نداره.
آقای خامنه ای میگن ما مشکل نداریم، ما میخواییم دستمزد کارگرها رو به سطح رفاه برسونیم، با سدی به نام جمهوری اسلامی رو برو میشیم. زنان ما میخوان حجاب نداشته باشن، با سدی به نام جمهوری اسلامی رو برو میشیم. میخواییم آزادی مطبوعات، عقیده و بیان داشته باشیم، با سدی به نام جمهوری اسلامی رو برو میشیم. اولین کاری که مردم باید بکنن اینه که جمهوری اسلامی رو وردارن تا مشکلات کشور قابل حل بشه. این رأس این نظام هم ولایت فقیه و شخص آقای خامنه ای هست.
وضعیت کشور انقدر خوبه ماشاءالله گل و بلبل که طبق اعلام رسمی خود سایت های نظام 6000 نفر جوون ایرانی اعلام پناهندگی کردن در صربستان و نمیخوان برگردن به کشور. حالا شما حساب بکن اگر کشورهای اروپایی هم ویزا راحت بدن به ایرانیان، من فکر میکنم نیمی از جمعیت ایران پناهنده خواهد شد و کشور رو ترک خواهد کرد.
لیراز چرخی خواننده اسرائیلی ایرانی تبار هرگز به کشوری که پدر و مادرش از اون داستانها براش گفتن نرفته، اما میگه عاشق موسیقی ایرانه و تلاش میکنه به وسیله موسیقی رگ و ریشش رو کشف کنه. او از تلاوی با هومن عسکری از طریق اسکایپ گفتگو کرده که با هم میبینیم.
سلام به همه شما عزیز.
خیلی خوشحالم که این مصاحبه رو با شما انجام میدم. پدر مادرم هر دو برام از ایران میگفتن، اما این برای من خیلی کم بود. همیشه به دنبال ریشه ایرانی در حال جستجو و اکتشاف بودم و دنبال این بودم که درباره ایران و اصالتم بیشتر بدونم. همیشه تا به امروز به این فکر میکردم که به عنوان یه دختر تو ایران بزرگ بشی چه جور تجربه‌ایه. فکر میکنم موسیقی چیزیه که داستان سفر منو تو ایران تکمیل میکنه.
اصلا
پدر و مادرت درباره ایران شنیدی، ولی هیچ وقت این شانس رو نداشتی که به ایران بری، درسته؟
هیچ وقت این شانس رو نداشتم که برم ایران، متاسفانه. و داستانای پدر و مادرم درباره ایران هم خیلی کوتاه بودن و مختصر، چون وقتی ایران رو ترک کردن نوجوان بودن. بخش دیگه درکم از ایران از طریق تلویزیون بود که بعد از انقلاب چندان خوب به نظر نمی اومد. به این نتیجه رسیدم که بدون اینکه بدونم از کجا اومدم نمیتونم راه هنری خودم رو پیدا کنم. برای همین وقتی لس آنجلس یا تهرانجلس رو کشف کردم، تا حدی حس ایرانی بودن رو تجربه کردم و شروع کردم به جمع کردن سیدی کلی از خواننده‌های زیبای ایرانی و متوجه شدم که یه چیز متفاوتی تو صداشون دارن، یه جور حس اسیانگرانه، یه جور شجاعت.
And I felt that I understood that they had something different in their voices.
این خواننده‌ها بعد از انقلاب برای ادامه کارشون و خوانندگی با چالش بزرگی روبرو بودن، برای همین مجبور شدن از کشورشون برن.
In your own family, the famous خانواده خودتون ریتا خواننده سرشناس خاله شماست. ریتا چقدر روی کار تاثیرگذار بوده؟
خیلی 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 تأثیر بزرگی داشته، هم روی کارم هم روی خودم به عنوان یه خانم کوچیک در خانوادمون. چون مادرم و خالام 4 تا خواهرن، بعضیاشون همون حال هوای یه زن ایرانی معمولی رو حفظ کردن و بعضیاشون در اسرائیل سنت شکنی کردن، که البته ریتا یکیشونه. برای من دیدن یه هنرمند توی خانوادمون که دنبال آرزو و رویاهاش رفته خیلی جالب بود. پیش خودم میگفتم من هم میتونم این کار رو بکنم. خوبه که سرمشق داشته باشی.
من شخصا با دیدن اجرای مشترک تو با ریتا بود که با کارت آشنا شدم. این اولین کارت بود به فارسی؟
No, I had a couple of like very small experiences during my
نه، قبلش تو کارام جسته گریخته تجربیات کوچیکی داشتم لابلای کارام که به زبان عبری بود.
My Israeli language, my Hebrew. But when she invited me to sing with her,
اما وقتی از من دعوت کرد که باهاش بخونم، حس کردم که چقدر برام خوندن به زبان فارسی نسبت به عبری راحت تره.
And somehow, I don't know, this circle started to get close.
و یه جوری به دلم نشست.
It really opened my heart, that's for sure. אם מישהו מתנגד, אל נשמור בלב. יאמר כאן את הדברים, או ישתוק לעולמים, ישתוק לעולמים. הנה הגיע הזוג, על ראש היינו מה, הוא לבוש בחליפה.
اگه شعر و حسی میتونی یک خطش رو برامون بخونی؟
از اجرای دو نفره؟
از اجرای دو نفره.
آه خیلی وقت پیش بود.
کبوتر سفید من دل به که بستی.
براوو براوو.
So, you sing in Persian quite well. خیلی خوب به فارسی میخونید. فارسی چطوره؟
Okay, so I did the biggest mistake ever. My both parents spoke with me and
این یکی از بزرگترین حسرت‌های زندگیمه. پدر و مادرم تو همین امروزش هم هر دو با من فارسی حرف می‌زدن، اما من عبری جواب می‌دادم، چون نمی‌خواستم دوستام و آشناها نفهمن اونا چی میگن، چون به نظرم میومد بی‌ادبیه. بهشون گفتم مامان بابا با من فارسی حرف نزنید. برای همین
حرف می‌زنم
اما همه چی رو به فارسی متوجه می‌شم.
خیلی خوب حرف می‌زنی.
And it's like for me to sing, it's like
برای من خوندن به فارسی خیلی راحت و روون انجام میشه. نمیدونم چه جوری یا چطور، اما اینجوری بوده. قبلش نمیدونستم مردم سراسر دنیا چقدر آتش اینو دارن که زبانهای مختلف رو بشنون مثل فارسی. برای منم اجرای کارهای ایرانی با تم تند و الکترونیک و با همکاری تهیه کننده‌های غیر ایرانی و اضافه کردن این لایه‌های جدید که عناصر وجودی خودم هم هست بزرگترین کاریه که فکر می‌کنم تا حالا تونستم انجام بدم.
گفتی موسیقی ایرانی گوش میدی، درسته؟
درسته.
خواننده مورد علاقه کیه؟
گوگوش، البته که گوگوش. تازه فهمیدم که تو استانبول برنامه داشته. ای کاش میتونستم برم، اما هر لحظه امکانش هست که بچم به دنیا بیاد. ممنون.
دومیه یا اولی؟ فکر کنم دومیه، درسته؟ قبلا بهم تقلب رسونده بودید. خب گوگوش خواننده ایرانی مورد علاقته، میتونی از گوگوش برامون بخونی؟
بله، راستش تو آلبوم ناز یه آهنگ خیلی قشنگ و ازش بازخونی کردم، آهنگ حالا باور بکنم یا نکنم. عاشق این آهنگم. حسی که تو این آهنگ هست نشون میده که گوگوش یه زنه، یه هنرپیشه و خیلی بیشتر. تونستم با همه این ابعاد مختلف ارتباط برقرار کنم.
اومدم شب ها رو باور نکنم قصه نزد، حالا باور بکنم یا که باور نکنم، دردی درمون نمیشه، کاری آسون نمیشه، کوه قصه روی قلبم دیگه ویرون نمیشه.
براو براو. alright so what is your
آفرین. آرزوی نوروزی چیه؟
What is your نوروزی wish?
First of all, to deliver a
اول از همه اینکه یه دختر سالم دنیا بیارم و در سلامت کنار خانواده‌ام باشم. و دوم اینکه این روزا که یه جورایی این معجزه، مدیر برنامه عزیزم بهم خبر داده که قراره برم اولین تور کنسرتامو برای پروژه ناز تو اروپا برگزار کنم. خیلی برام هیجان انگیزه. آرزو میکنم بتونم به بهترین نحو از عهده‌اش بر بیام و امسال با موسیقیم بتونم تو دل مردم جا باز کنم.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. کیان هم به ما پیوست و خبرهای بخش بد رو براتون بازگو کنه. کیان خوش اومدی، صبحت بخیر.
خیلی ممنون رویا، امیدوارم خسته نباشی که ساعت پیش تنها برنامه رو اجرا کردی.
بله، به پایان یک مجله صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. امیدوارم اول هفته آرومی رو شروع کنید، پر از خبرهای خوب و دل خوش. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا همراه باشید با کیان و خبرهای جهان. تا لحظات دیگه.